حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بنده هم خدمت حضرت عالی، بینندگان محترم، همکاران عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم در این پایان ماه مبارک ذوالحجه اعمال طاعات همه عزیزان سروران مورد قبول باشه. گره ها، زندگی ها، گره های مادی، معنوی، روحی، فرهنگی باز بشه و به برکت حضرت ابا عبدالله همه ما در این روزهای آتی که روزهای شور و عشق و شعور و معرفت و اتصال به امام حسین علیه السلام هست، هممون بتونیم بهره بگیریم از این زمانی که فرصت بی‌بدیلی در اختیار ما قرار داده شده.
انشاءالله. خیلی متشکرم. امیدوارم هممون بتونیم با شور و شعور حسینی عاشورای حضرت ابا عبدالله رو برگزار کنیم و مراسم هرچه با شکوه داری نسبت به سالهای گذشته امسال هم انشاءالله داشته باشیم. اما بحث ما خدمت استاد نخاولی از هفته گذشته در مورد رابطه اخلاق و مدرنیته آغاز شد و صحبت‌های ابتدایی رو آقای دکتر برای ما و شما فرمودن. اگر بیننده بودید یا همراه برنامه در فضای مجازی در واقع بودید و برنامه رو شنیدید، آنچه که گفته شد این بود که در همه جا در مدرنیته علوم تجربی محوره و هرچه که عقل تجربی نمیابد نیست، وجود ندارد. اصل تعریف این بود و اینطور گفته شد که در فضای غرب وقتی که به بن‌بست رسید مدرنیته تمام شد و در واقع عصر پست مدرنیسم به وجود اومد که در واکنش به مدرنیسم بود و ادامه بحث رو امروز خواهیم شنید که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض شد و لطف فرمودین گزارشش رو فرمودین، مدرنیته هم نوگرایی، تجدد، دوران مدرن، نوین بودن معنای لغویشه که میخواستن این رو جا بندازن که در حقیقت گسست و کنار گذاشتن سنت ها و گذشته هم در دلش بود. اصلش عرض کردیم در حقیقت به چشم آمدنش از قرن 18 است، گرچه اصل تولدش از رنسانس از قرن 15 تا قرن 20 طول کشید. ویژگی های مدرنیته یکیش که از همه مهمتر بود، همونطور که اشاره فرمودین، بحث علم گرایی، اونم علم تجربه، تأکید بر علم حس محور، علم تجربی، علم حسی در مقابل عقل گرایی و حکمت محوری. یعنی حتی علوم انسانی هم که ما الان تو این بستر برامون شکل گرفته علوم انسانی نیستن، علوم انسانی تجربی هن. یعنی اون مقداری که تجربه از انسان به ما بفهمونه رو میپذیریم، بیش از اون رو نپذیرفتن، به همین خاطر که انسان رو در حد حیوان پایین آوردن دیگه. مثلا میشه مثلا فرض بفهمید که پاولوف، به عنوان یک مثال عرض کنم، قوانین شرطی سازی رو رو سگ پیاده کرده، رو انسان تعمیم داده. خب این پیش‌فرضش چیه؟ یعنی انسان با سگ تفاوت چندانی نداره، هر دو در یک ساحتن. حالا اون همونطور که سگ از مثلا یک ماهی پیچیده تره سیستم بدنی و عصبی عضلانی و هورمونی و سیستم عصبی مرکزیش، خب انسان هم از سگ کم پیشرفته تره، ولی ماهیتش رو جدا نمی کنه. این فضا بنابراین نفی هر چیزی امر ماوراییه میکرد دیگه، متد تجربی نه متد برهانی و عقلی. برای همه تحقیقات این متد علمیه، اگر غیر از این باشه اصلا دیگه علمی نیست. یعنی اصلا با یک مغالطه ای که علم رو منحصر کنن به علم تجربی، هر چیزی فارغ از این باشد رو از علمی بودن میندازن. وقتی از علمی بودن انداختن میشه بی ارزش. این که میشه فضای علم و دین، یعنی آنچه علم تجربی میگه که قابل تکیه و قابل ارزیابی و قابل ارزش گذاریه. آنچه هم اینطوری نبود، نهایتا حرف دین بود، حرف کلیله و دمنه ای کم ارزشیه.
درست.
خب حالا بعد تو این فضا میبینیم که ما تو جلسات گذشته بحث از اخلاق و دین میکردیم، که گفتیم که اصلا منهای دین اخلاق، ولو اینکه عقل باشه.
بله.
یعنی قرآن گزارش داده که عقل، سوره عصر شاهد به همین معناست دیگه، سوره عصر بفهمد که اگر که اخلاق نباشه، ولو عقل برهانی هم انسان کنار نذاشته باشه، انسان به خسارت مبتلا میشه. عملا هم شما میبینین دیگه، سند روشنیه که آیا اخلاق منهای دین میشود؟ خب میگن میشه. پاسخ روشنش اینه که بر بطلان یک مطلب تجربه عینیش گواهی میده دیگه. بله. سند دروغ بودن و بطلان این مطلب نتایج عملیه که از این تجربه گرفته شده. انواع مشکلات روحی، مشکلات روانی، افسردگی ها، استراب ها، خودکشی ها، دیگر کشی ها، مواد مخدر، مواد روانگردان، مواد ندم یه بار شاید تو همین برنامه بود عرض کردم که بشریت چند صد نوع الان مواد از بین برنده انسانیت، مواد مخدر، انسان، انسانیت انسان رو میکشه دیگه. درست کرده. خب کی درست کرده؟ نوابغ علمی در رشته های داروسازی، نوابغ سیاسی و اجتماعی در فضای پخش و توزیعش، نوابغ روانشناسی در جا انداختن این موضوع برای مردم، شیطان پرستی، ناپایداری خانواده ها، انواع فحشا، همجنس بازی، این همه، این محصول عملکرد عقل منهای دینه. این شده اخلاقش. یعنی اونجایی که کمربند محکم و شلاق و تازیانه جدی قانون بالای سرش نباشه، این میشه دیگه.
نگه دارنده ای مثل دین نمیتونه
باشه، از درون نگهش نمیداره. اینم که هم از حیث تجربه بیرونی، از حیث عقلی هم و منطقی هم که روشنه که عقل که منهای وحی، حتی در چیزهایی که نمیفهمد که نمیفهمه، در همون چیزهایی که میفهمه، عالم و عامی، صغیر و کبیر، کوچک و بزرگ، همه میفهمن، میبینن که از کوچک و بزرگ بپرسیم سیگار مثلا بده یا خوبه، رو خودش جالبه، نوشته روی جعبه سیگار نوشته که این محصول برای سلامتی ضرر دارد و عامل سرطان در ریه است. عامل خیلی سرطان هاست. بعضی از اقسام سرطان ریه که یک نوع سرطانی بهش میگن SCC، اسکرومس سل کارسینوما، 100% در افراد سیگاری دیده میشه، یعنی در غیر سیگاری ها این نوع سرطان نیست. خب همه میدونن چقدر افراد که سیگاری ها نمیدونن مضرات سیگار رو در قسمت های مختلف، ریه، قلب، فشار خون، کلیه، اما خب دیگه عادت کردیم. یعنی همه میفهمن که بدون دین، بدون وحی، خود عقل بیچاره حریف نفس
نمیشه.
ولی همینجا اگر دین بگه این حرامه، اونایی که تقیدات دینی دارن این مدد میده عقلشون،
درست
میتونه کنار بگذره.
بله.
یعنی حرف خودش هم نمیتونه عقل به کرسی بنشونه در محیط سلطنت خودش که وجود خودش باشه. عقل حاکم وجود انسانه دیگه.
بله.
سلطانیه که اولا خیلی از قسمتهای مملکتشو نمیداند چه خبره، اونایی هم که میدونه دستور میده زیر دستش گوش نمیدن، وهم و خیالش، شهوت و غضبش میگن بر خودت میگه. یعنی عقل در چنگ هوای نفس اسیر میشه. این که آقا امیر مؤمنان به زیبایی فرمودن کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. شما همین الان با حساب سرانگشتی ببین چند میلیون انسان درگیر سیگارن،
بله،
درگیر مواد مخدرن. این خب یه مسئله روشنه که حتی در وجود یک دانشمند متخصص فوق تخصص ریه سیگار میکشه. یعنی این یک پیام مهمی داره که حتی اون چیزی که میفهمه نمیتونه محقق کنه به تنهایی، نیاز به مدد داره، چه برسه به اونایی که نمیفهمه. شما الان ببینید با این ویژگی که عرض کردم پست مدرنیسم چی میفهمه؟ اصلا چیزی به نام نفس بی‌معناست، هوای نفس معنا نداره. یعنی بسیاری از اصلا خود انسان رو نمیتونه بشناسه بدون دین تا که بخواد ویژگیاشو بشناسه. نفس رو اصلا قائل نیست، بی‌معنا میدونه، چه برسه بخواد به اون مقامات و تهذیب‌های نهایی برسونش. بعد بهش بگن که خب این نکته مهمی این که آیا میدونی تو برتر از ملائکی، مسجود همه فرشتگان مقربی؟
اصلا بهش تعریف نداره،
نه من کیم، ملک کیم، من بدنم ملکم، که چی معنا نداره.
لحظه رو بسنج، درسته؟
بله، یعنی اصلا فهمی نه از خودش داره تا بخواد فضائل و رذائل رو محقق کنه. بنابراین از رذائل اصلا چیزی به نام مثلا هوای نفس که اینجا من اتفاقا دو صفحه راجع به هوای نفس گزاره های دین رو نشکنم. این هوا کجای وجود انسانه؟ چیه مقصود از این هوای نفس؟ خود این نفس چیه؟ بعد از اون طرف بعد بگن که تو قابلیت این رو داری که در قوس سعود از ملک برتر بشی، آنچند در بار دیگر از ملک پران شوند، آنچند در وهم ناید آن شوند، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. این یعنی چی هستن؟ لیم الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب، من با خدا ارتباط و خلوتی دارم، حالاتی دارم، وقتی بین من و خداست، وقت نه یعنی زمان،
بله،
یعنی موقعیتی بین من و خدا، برای من در نزد خدا جایگاهی تعریف شده، من به اون جایی رسیدم، قاب قوسین او ادنا شده، بعد نه ملک مقربی میتونه بفهمه، نه نبی مرسلی میتونه بفهمه، نه مؤمنی میتونه خب اینا همه حیطه پرواز انسانه. طبیعتاً وقتی که انسان رو در حد بدن پایین آورد، اخلاق رو هم در حد به این که دزدی نکنه، اونا اونم با چی قانونی، با مهارهای قانونی بتونه اجرا کنه، و الا دیگه اصلا نه انسان رو شناخت، نه فضائلش، نه حتی رضائلش. هوای نفس میگه چیه؟ میگه من میلم میکشه این کار رو میکنم دیگه. یک چیزی هاشن هنر دین اینه که میاد تعریف میکنه، میگه هوای نفس میدون چیه؟ یک امر حقیقیه در وجود تو، یک امر مبهم، یک امر مثلا خیالی نیست که همینجور مثلا یه انرژی منفی باشه، نه، یک حقیقتیه، ابزاریه، تو اون ابزار شیطان اعمال نفوذ میکنه، اعمال وسوسه و اندیشه سازی و تصمیم سازی میکنه. تو باید این شکلی این هوا رو مهار کنی، شیطان رو این طوری مهار کنی، ریز به ریز، قدم به قدم، دستور به دستور رو داده. بعد هوا این شکلی مهار میشه، مرتبه پایین هوا اینه، بعدش مرتبه اینه، بعدش نفس در درکات سقوط اینه، نه اول نفس مثلا مصوله است، بعد نفس اماره است، بعد نفس متبعه است، بعد همینطور این مراتب سقوطش، بعد در مراتب اعتلاش نفس تو این درجات رو از این نردبان بالا میره، اول نفس لوامه است، بعد نفس مطمئنه است، بعد نفس ملهمه است، همینجور بره تا عالی ترین درجاتش رو طی کنه. این شکل بیان فقط و فقط از عهده عقلم بر نمیاد. عرض کردم یه بار دیگه جنبندی کنم تو یک دقیقه، میگه حقیقت تجربه سالیان ما در جهان، بعدم تشخیص عقلی این معنا که ما وقتی که بهش منطقاً هم میپردازیم، هم اون شاهد تاریخی و تجربی، هم این برهان منطقی به ما نشون میده که عقل خیلی چیزها رو نمیفهمه، برای هم اصل حقیقت انسان، هم فضائل و رذائلش رو، تو اونایی هم که میفهمه نمیتونه حرفشو به کرسی بنشونه. یعنی بدون وحی حریف خودش، حریف نفسش نمیشه، میگه خب باشه ضرر داشته باشه، حالا دلم میخواد بکنم. تجربه همدین
هیچ مرحله رشد و تعالی هم بس نداره
بدون این، نه
یعنی دقیقاً در جهت عکس تعالی داره مطلب.
بله بله. حرکت حالا میکنه. این یکی میلش میکشه که مثلا این سیگار رو بکشه، اون شراب رو بخوره، اون یکیش هم میلش نمیکشه، بازم به جهت یک امر اخلاقی برتر سیر نمیکنه، حرکت نمیکنه. اون یکی هم اینطور، مثلا یک کسی که مثلا علاقه ای اصلا به فوتبال نداره، یکی علاقه داره، بنابراین عالماً آمدن روی اختیار، روی بصیرت، روی آگاهی، برای رشد، برای ارتقاء نفس، اونی هم که مثلا دزدی نمیکنه، نمیکنه. حالا اینجوری بار آمده دیگه، مثل مثلا فرض بفهمید که
اونو تجربه نکرده،
حالا یا تجربه نکرده یا اصلا همینطور که یک کسی مثلا دیدین که مثلا من الان به بسکتبال علاقه ندارم، یکی دیگه علاقه داره.
دوست.
اون یکی مثلا به موسیقی علاقه نداره، اون یکی به نقاشی علاقه داره، هر کسی به یک نحوه. ولی من اگر بسکتبال بازی نمی کنم به این معنا نیستش که چون من دنبال مثلا ارتقاء نفس خودم هم میخوام مثلا تو اون وادی وقتم رو تلف نکنم. اونایی هم که تو این وادی هستن، یعنی وقتی که نمیشناسن و بعد مدارج و درکات رو نمیشناسن، خب برای طی درجات نکردنی ها رو انجام نمیده و کردنی ها رو انجام میده. این شکلی نیستش که اگر مثلا فرض کنید راست میگه حتما در نظر گرفتن اون درجات باشه، نه، اینجور بار آمده.
درست.
اگر اون کار مثلا فرض بفهمید که ناشایست رو انجام نمیده، این شکلی بار آمده، چون اخلاق نیاز به نیت داره. اگر نیت نباشه اصل اخلاق شکل نگرفته، گرچه ممکنه رفتار عادی خوب مطلوبی هم باشه، که این رفتار ممکن تو حیوان هم باشه. خب حیوان مثلا مثل گوسفند آرامه، کسی رو نمیدره، اما یک ارزش براش محسوب میشه؟ نه، این شکلی ذاتش این شکلی بار آمده. برای ارزش شدن یک چیز حتما نیاز به نیته و حتما برای با بصیرت باید باشه، با اختیار و انتخاب باشه و با در نظر گرفتن فشاری که از انجام دادن یا ندادن بهش وارد میشه، یا اینکه محروم شدن از لذتی که از اون کار به خودش تحمیل میکنه، اون وقت میشه ارزش. وگرنه که آب الان من بخورم، من تشنم آب میخورم، این که کار ارزشی نمیشه.
یا نفس کشیدن،
یا نفس دارم میکشم، هر روز بگم خب چقدر دارم کار خیر انجام میدم،
یا اگه نفس نکشم، نفسمو حبس کنم، خب خودم دارم ضرری میزنم.
همینطوره. بنابراین اخلاق از اونجای آغاز میشه که اولا با علم، اختیار و عزم باشه، برای رسیدن به یک هدف باشه، و بعدم نوع تحمل کنه، اگر سختی هم به جانش وارد میشه برای رسیدن به اون هدف سختی رو تحمل کنه. حالا این در جایی که عقل میفهمه. حالا اگر این جایی بود که گفتیم عقل بدون وحی حریف خودش نمیشه،
درست.
حالا اگر که بگیم اصلا عقل هم تعطیل کنیم، بگیم آنچه ما برامون قابل فهمه صرفا علم تجربیه، حتی عقل برهانی هم دیگه هیچی، حالا شما ببینید چقدر سقوط اتفاق میفته دیگه. وقتی که عقل بود و حاکم بود در وجود بشر، وضعش اینه. وقتی که عقل را هم کنار بزنیم، بگیم هر آنچه که حس تجربه نمی کنه نیست و بیمعناست دیگه، حالا شما ببینید که کارش به کجا می.
یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم، این نکته هایی که آقای دکتر میفهمند رو یه مقدار بیشتر روش تعامل کنیم، ادامه صحبت ها رو بشنویم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده ایشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
رابطه اخلاق و مدرنیته موضوع بحث جناب آقای دکتر نخاولی هست و نکاتی که برامون می‌فرمایند مثل همیشه خیلی دقیق و واقعا جای تأمل داره. یه سوال از طرف بیننده به دستم رسید آقای دکتر، این رو بخونم، حالا هر جا که صلاح دونستید پاسخ بفرمایید. آیا باید خودمان را گول بزنیم که چون غرب در عصر مدرنیته به بن‌بست رسیده بعد از آن وارد عصر پست مدرن شده است، یا اینکه واقعیت را بپذیریم که غرب بعد از پیروزی در پیاده کردن مدرنیته وارد مرحله جدید پست مدرن برای تکمیل اهدافش شده است؟
خب البته ما نه قصد خود گول زدن داریم نه قصد گول زدن دیگران و بینندگان. اینا نیاز به خیلی پیچیده شدن نیست، کافیه که همین ویژگی های مدرنیته و ویژگی های پست مدرن ها رو آدم ببینه. تو مدرنیته خیلی انضباط قانونی علم تجربی حاکمه. حالا ویژگی هاش، یکیش علم تجربی گراییه، یک. دو، همه چیز با روش تجربی انجام می شود و قابل دستیابیه. سه، عقل گرایی همون تجربی، بهش میگن عقل رشنال، یعنی در مقابل وحی گرایی. یعنی خلاصه حرفشون اینه در این رکن که میگن عقل توان اداره زندگی بشر و حل و فصل و فهم تمام مسائل زندگی رو داره، بنابراین نیاز به وحی نیست. همون حرف کفار قدیم که میگفتن و قال و قلوبنا غلف، این و قال و قلوبنا غلف دو تا ترجمه داره. یکیش غلف جمع اغلفه، اغلف یعنی پر، یعنی ما نیاز به اون چیزی که شما میگی نداریم، خودمون روش داریم، برنامه داریم، پریم، خالی نیستیم، تو آمدی چی به ما بگی؟ این شکلی. بعد حالا من در نتیجه اگر که علم تجربی حاکم است برای فهم پدیده ها، سومیش میشه افسون زدائی، یعنی هر آنچه غیر این باشه افسون. ما آمدیم رسالت این رو داریم که هر چیزی که خرافات و باطل و اباطیل و افسون و افسانه هاست کنار بزنیم، که چی باشه؟ هر آنچه به کشف حسی در نیاد،
هرچی که حس نشود،
هرچی حس نشود. چهار، با این توضیح انسان گرایی یا انسان محوری، اینم در مقابل خدا محوری که باید باشه. پنج، فرد گرایی در مقابل جامعه و خانواده گرایی، در حالی که ما در منطق خودمون میگیم فرد در ضمن اجتماع، اونم نه فرد در ضمن خانواده، در ضمن اجتماع. سلول بنیادین اجتماع رو خانواده ها تشکیل میدن، یعنی فرد رشد سالمی نداره خارج از خانواده. به همین خاطر بچه هایی که متاسفانه حالا به جهت خدا تقدیرشون این شده دیگه، حالا به جهات متعددی که از خانواده محروم باشن، پدر مادر از دست دادن
دوست،
یا پدر مادر جدا شدن، یکیشون تو زندانن، چیه که محرومن از این ویژگی همراهی با پدر و مادر، وقتی که تو مراکز بهزیستی یا نگهداری کودکان نگه داشته میشن، اینا نوعا ناهنجاری روانی دارن. اخلاقی، افسردگی، استراب ها که
به واسطه کمبود حضور پدر یا مادر،
حتی در مراکزی که از لحاظ رسیدگی های ظاهری و مادی خیلی بهشون رسیدگی میکنن، تو بعضی از مراکز که ما ارتباط داشتیم اول مثلا مشاور می آوردن، بعد دیدن نه مسئله عمیق‌تره، دیگه هفته ای سه روز میاد، در حالی که کجا تو 150 تا 40 تا بچه باید هفته ای سه روز مشاور بیاد.
درست
تعجب فهمید. این حالا آمارش که مشخصه به صورت معناداری خیلی خیلی بیشتر، من آمار دقیقشو ندارم. قبل از اینکه فردگرایی اونجا شکل گرفت، آری از اجتماع، آزادی های حد اکثری هم نتیجه این میشه، جدایی دین از زندگی هم همین میشه. میگه خب حالا دین رو چیکار کنیم؟ میگه دین به درد زندگی نمیخوره دیگه، چون دین شد مجموعه ای از خرافات دیگه.
بله.
از هم خداش گرفته تا انبیاش و تا فرشتگانش و تا جبرئیل و تا معادش و همش، صدر تا ذیلش شد فسون و فساده. خب حالا اشکالی داره من با مثلا خرافات دل خوش باشم؟ میگن نه، به صورت شخصی مثلا یکی از کلیله و دمنه خوشش میاد بخونه، یکی از داستانهای خیالی خوشش میاد، فیلمهای خیالی ببینه، شما هم با همین خیالات اشکالی نداره، ولی به درد زندگیت نمیخوره. جدایی دین از زندگی به خاطر همون حاکمیت عقل تجربی بر اداره زندگی دیگه. بنابراین دین رو باید شکست و خارج کرد.
درست.
و هفتمیش هم تأکید بر آزادی های فردیه که همون لیبرالیسم در اسم دیگرش میشه لیبرالیسم. لیبرالیسم لیبرال یعنی بازیکن آزاد دیگه، که قید و بندی نداره. لیبرالیسم یعنی آزادی حد اکثری فردی. تا کجا؟ تا هر جا، تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشه، اصلا تعریفش اینه. بنابراین اگر کسی آمد مثلا فرض بفرمایید که یه ویروسی رو انتشار داد، بعد با معیارهای تجربی فهمیدیم که این ویروس فلان اثر رو داره، فلان فرد رو بیمار کرده، اون وقت فرد میتونه ازش شکایت کنه، بگه این بیماریم، اینم عکسش، اینم مثلا فرض کنید آزمایشش، اینم به اصطلاح چیه پزشکیش، اینم مدارک و اسناد پزشکیش، حالا شما باید به من غرامت بدی. مجرمی این کار. یه چند سال پیش یه خانومی توی که مهماندار هواپیما بوده، ایشون سرطان ریه گرفت. سرطان ریه گرفت تا چند سال پیش، شاید تا 20 سال پیش مرسوم بود دیگه، همه جا سیگار میکشیدن تو محیط بسته. بله. غیر بسته، تا کم کم فرهنگ سازی شد که این البته تو آمریکا اتفاق افتاده. بعد این خانم به اصطلاح پسیو اسموکر بوده. اینایی که سیگاریان میگن دو دسته، سیگاری فعال و سیگاری غیر فعال. سیگاری فعال اونی که خودش سیگار میکشه به طور روزمره. سیگاری غیر فعال به اصطلاح تو فضای پزشکی میگن پسیو اسموکر، یعنی کسایی که در معرض دود سیگارن، خودش سیگار نکشیده اما چون تو محیطی بوده سیگار زیاد کشیدن، این تنفس کرده،
همسر یه شخص سیگار،
آره همسرش که تو محیط بسته زیاد سیگار کشیده کنارش، این خانم چیز گرفت، سرطان گرفت. بعد از کمپانی فکر میکنم وینستون یا ماربرو،
بله،
شکایت کرد که من خودم من اگه سیگاری باشم و بعد چی بشم؟
بیمار بشم
حق ندارم شکایت کنم چون خودم انجام دادم. اون شکایت کرد به نظرم اینطور یادمه که 500 هزار دلار یا 5 میلیون دلار گرفت،
غرامت گرفت.
چرا؟ چون میتونه اثبات کنه با اسناد. اما اگه اون کمپانی آمد مثلا فرض بفهمید به جای ویروس ظاهری که اثر روی بدن میذاره، یک ویروس بدتر از ویروس ظاهری، ویروس اخلاقی درست کرد، یک فیلم نامناسب درست کرد که روح‌ها کشته شد، حالا یا فیلم خشن بود فرد به اضطراب مبتلا شد، یا فیلم مثلا غیر اخلاقی بود فرد از سلامت اخلاقی دور شد، افسرده شد متعاقبش، اینا دیگه قابل اثبات نیست، بنابراین مجرم هم نیست. تعجب فهمیدین؟
یعنی اتهامی بهش،
اصلا اتهام نداره دیگه، میگه من چیکار، خودت فیلم منو گرفتی نگاه کردی دیگه. این شکلی. یعنی آزادی حد اکثری تا کجا؟ تا ویران کردن همه چیز. یعنی بدترین فیلم ها، بدترین داستان ها، بدترین چیزا، اصلا یک صنعت شده، صنعت تجارت متاسفانه مسائل غیر اخلاقی و فحشا، بهش میگن صنعت.
درست.
یعنی یک مسیر بسیار جذاب که جزء 3 تا 4 تا صنعت پول درآور جهان، یعنی این با اسلحه سازی، با مواد مخدر و داروسازی و نفت، این 5 تا جزء 5 تا. حالا گاهی اون بالاتر میره، گاهی یکی بالاتر. پس شما حساب کنید که بشریت ویران کردن بشر دیگر رو به عنوان صنعت پولساز، پول درآور، که حالا این بچه چی میبینه، این بچه بعد ذهنش چی میشه، چه اتفاقی براش میفته توی مثلا یه بچه 10-12 ساله، 7-8 ساله، نه اصلا آدم پیرمرد، فرق نمیکنه. یک بار یک چیزی در نفسش وارد شد، برای همیشه این نفس آلوده میشه، میگه اونا دیگه محسوس نیست و شما هم حق ندارین اعتراض کنین. چرا؟ چون شما میتونین، من آزادی حد اکثری دارم تا شاکی خصوصی با اسناد قابل حس در من بیاد. مالا کجا روح تو چیه که آلوده شد اصلا؟ روح چیه اصلا؟ روح داری من
اول روح رو ثابت کن،
روح چی بود که آلوده بشه؟ بعد تازه فهمی این شکلی میشه. حالا این ویژگی مدرنیته، پاسخ دوست عزیزمون رو بدیم، خود آقایان پست مدرنیسم اصلا گفتن نفی فرای رو، نفی مدرنیته،
نفی مدرن،
نه اینکه ارتقاء مدرنیته به پست مدرنیسم. میگن نفی مبانی جهان شمول، که تو مدرنیته میگفتن قوانین جهان شمول بر اساس مدل های علمی، که میگفت اصلا خودشون میگن آزادی مظلوم واقع شد در مدرنیته، این شکلی میگن. نفی آرمان نهایی وحدت بخش. فایرابند یکی از بزرگان همین پست مدرن میگه مرگ بر روش، که تو بخوای مثلا تو یک روشی که مورد تأکید مثلا مدرنیته بود، نفی کلیت اخلاقی، نفی عمومیت احکام اخلاقی، میگن انسان ها یکی نیستن، اصلا استبداد محو آزادی، شما بخواین مثل پست مثل مدرنیته اینا رو همه رو توی قالب بندازین. مثال هم میزنم، میگن سردی همونطور که ممکنه همین یک دارو، حالا مثلا فرض کنید که فلان دارو برای یکی خوبه برای یکی بده،
میگن این بهش نمیافته،
تفاوت انسان ها رو شما در نظر نمیگین، بزن راحت و آزاد باشن، همه آزاد و آزاد باشن. اصلا این که یک چیز نیست که بنده از تو چی بیام در آورده باشم، این اگه یک کسی با حد اقل امکانات یه اینترنتی وصل بشه و پست مدرنیسم رو بزنه، ببینه خود صاحب نظران پست مدرنیسم چی میگن. پست مدرنیسم اسیانی بود علیه زنجیرهای مدرنیسم، خودشون میگن این شکلی.
درست. پس قرار نیست که کسی رو گول بزنیم یا خودمون رو گول بزنیم. این نکات خیلی راحت آقای دکتر هم گفتن میشه با یک جستجوی خیلی ساده به نظراتشون رسید. یه بخشی رو ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم، فضا رو معطر کنیم و هدیه کنیم به روح همه درگذشتگان در این پنجشنبه آخر ماه ذی‌الحجه. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رحمت کنه همه درگذشتگان رو در این پنجشنبه آخر سال قمری هستیم و آخر ماه ذی‌الحجه، همه درگذشتگان، اونهایی که به واسطه بیماری کرونا یا به هر دلیلی همین چند روز گذشته، همین سال 1401 از جمع ما رفتن و دیگه محرمی رو درک نمی کنن، خدا همشون رو رحمت کنه و سر سفره حضرت ارباب مهمان شوند انشاءالله. از آن خدمت شما هستم برای ادامه بس.
پس این معنا الان من خدمت جناب آقای قاسم نیا عرض کردم. گاهی وقتا ممکنه بینندگان عزیز چیزایی شنیده باشن، حالا به نظرشون آمده دقیق نبوده، به یک چوب نمیشه زد همه حرفا. ممکنه کسی بی خود غربی را یا شرقی را یا کسی رو کوبیده باشه.
درست.
ما حق نداریم حتی شیطان رو در ویژگی که درش نیست بهش نسبت بدیم تا مثلا تحتش کنیم، متهم کنیم. حق هر جا از هر کس هست، باید محترم بدونیم. و ناحق هم دقیقا به اندازه ناحقی خودش. اگر کسی مستحق مثلا 80 ضرب شلاق بود، اگر 81 ضرب شلاق بهش زدیم ظلم کردیم، ولو اون فرد مجرم باشه. ولو فرد داریم که یک کسی، یک خانومی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من بالاخره شیطون گولم زده، انحرافی مرتکب شدم، حد دو بر من جاری کن. خب زن شوهرداری بود، حدش میشد اعدام. حضرت خودشونو به نشنیدن زدن. بعد دوباره آمد حضرت همین شکل. حالا ببینید اخلاق چقدر زیباست. گفتش که من باردارم از این خلافی کنده. حضرت فهمیدن خب برو بچت متولد بشه. وقتی که رفت بچه متولد شد، آمد حضرت باز گفتن برو شیرش بده. تا بعد که شیرش داد و آمد، بچه نون دهنش بود. گفت این بچه دیگه نمیخور شده. حالا این چقدر فرد پاکی شده بود که حاضر بود برای خطایی که از دستش در رفته این همه برو بیاد تا بهش حد بزنن، نه اینکه تا بهش یک پوانی بدن. حضرت حضرت اینو گفتن برو بچه تو بزرگ کن. رفت یکی از اصحاب دیدش، گفت چیه؟ گفت علی حدمو نمیزنه. گفت چی میگه؟ میگه گفت بچت کسی رو نده. گفت من به عهده میگیرم. آمدن پیش امیرالمومنین، حضرت نگاه تندی کردن که خب اگه بنا بود من بچه رو بپذیرم، خودم میپذیرفتم. میخواست این بره پیش خودش رو خدا توبه کنه. گفت پس من نمیپذیرم. فهمدن دیگه تمام شد. چه این چهار بار اقرارش کرد. یک بار اصلش، یک بار بعد که به دنیا آورد، یک بار بعدی که شیر داد، یک بار عمل. بعد مثلا حضرت وقتی که حدشو میخواستن بزنن، یکی از اصحاب یک مثلا حرف تندی زد به این خانم. حضرت فرمودن نگو، این پاک پاک شد. یعنی حق نداریم حتی اگر کسی جرمی انجام داد که این جرم مجازاتش اعدامه، چیزی که لائقش نیست بهش بگیم، کاری که لائقش نیست در حقش انجام بدیم.
سفارشی هم که به مالک میکنن ها. اگر صبحگاه کسی رو دیدی که روز گذشته گناهی کرده،
بله اون که ترجیح خودش
و خدای خودش.
این نحوه نگاه اصلا یک نحوه عجیبیه که آدم آنچه انجام میدهد رو کوچک ببینه و آنچه دیگران از خطا انجام میدند و نبینه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. آدم پاک خطای دیگران رو نمیبینه، اصلا نمیبینه، توجه نمیکنه، مشغول خودشه. تو بال من شغله عیبه ان عیوب الناس. کسی که مشغول زدودن آلودگی های خودشه به دیگران نمیپردازه تا ببینه تا او چه کار کرد. اگه هم یه وقتی ناخودآگاه به چشم و گوش و سمع و نظرش رسید، توجه نمیکنه، صد تا توجیه براش درست میکنه. این شکلی. بعد از اینکه حق هر چی برای هر کسی در هر حدی هست باید محترم باشه، ما هم سعیمون اینه که اگر کسی یک مکتبی یک جایی رو مثلا بت پرستی رو ناپاک میدونیم، ولی همون مقداری که واقعا هست نشون بدیم، بیشتر از اون سعیمون اینه که نشون ندیم. بنابراین آنچه گفته شده سعی شده که بر اساس اسناد و دقت نظر باشه. خب حالا این هفت محور رو گفتیم.
بله.
حالا شما خود سروران و بینندگان میتونن ببینن با این محورها، اگر که تو جان یک نفر اینا محور فهم و تشخیص و عمل باشه، چه اخلاقی باقی میمونه که فقط آنچه محسوسه ملاک باشه و آنچه محسوس نیست اصلا بی‌معنا و ناموجود باشه. بنابراین نفس و روح و هوا و نمیدونم درجات و اون مراتب رشد و نمیدونم مسجود ملائک شدن و خلیفت اللهی و اینا افسون و فسانه هایی که باید چی میخواد دادم سراغش برم؟
چه نیازی بهش هست؟
اصلا نیست که بخوایم بهش برسیم. مثل اینکه یک کسی گفتش که من میخوام یک جایی برم که اصلا وجود نداره تو عالم، این شکلیه دیگه. بعد دو، با این توضیح دوم، عقل محور عقل تجربی باشه در مقابل وحی. سه، افزون زدائی کنیم هر آنچه نادیدنیست آن را، نه اینکه آن را میبینی. اصلا تفاوت چیه؟ میگه آنچه نادیدنیست آن بینی، یعنی نه تنها هست بلکه من دست تو رو میگیرم که بر آنچه که دیدنی نیست تو رو قادر کنم بیابی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تو همین دنیا، مگر تو اونجا که نیاز به علم الیقین نیست. میگه اگر به علم الیقین برسی جهنم رو میبینی، در حالی که دیدن جهنم در آخرت کفار هم میبینن، چه برسه به مؤمنین، چه برسه به آنهایی که علم الیقین دارن. میگه من نه تنها حقایق رو به شما گزارش میدم، بلکه یه کاری میکنم آنچه که دقیق تو با برهان استدلال میکنی، با عقلت میابی، با قلبت ببینی. ما عبدت الله انی لم اکل اعبد ربا لم اره، من اصلا خدایی که نبینم نمیپرستم، من خدا میبینم که میپرستم. حالا از خداش بگیرید تا پایین ترش. بعد گفتم با چی میبینی؟ با قلب. قلب میبینه، خیلی روشنتر از چشم. اونجا میگه ندیده ها رو من اولا برای تو با عقل روشن اثبات میکنم، با نقل روشن اثبات میکنم، بعدم نه اینکه فقط اثبات کنم که تو بگی یک چیزی هست، دستت رو میگیرم تا چشم قلبت باز بشه، اون ندیده رو که دیگران نمیبینن به جایی برسی، اینقدر قامتت رشید بشه ندیده ها رو ببین. این شکلی. اون وقت بعد ایشون اینجوری میگن، تاکید بر این عقل محوری تجربی، افسون زدایی، انسان گروی در مقابل خدا محوری، فرد گرایی در مقابل جامعه. و بعد عرض شد که جدایی در حقیقت دین از زندگی، اگر دین هست یه خرافه یا شخصی، یه میل و سلیقه محوری فردی، و بعد در نتیجهش آزادی حد اکثری. آزادی حد اکثری ببینیم از اخلاق چی باقی میگذاره. بعدش هم میشه تغییر دائمی، چون دیگه یک محوری نداریم که به اونجا وایسیم. حالا بعد از این قوانین بعدی، بعد از این قوانین بعدی، من یادمه توی انتخابات بوش پدر، هم بوش پدر هم بوش پسر، که اینا هر دوتاشون هم مذهبی بودن، یکی از شعارهای محوریشون برای انتخابات نفی همجنسگرایی و تأکید بر خانواده هسته، یعنی همین خانواده طبیعی نورمال. ولی در انتخابات قبل از اوباما کی بود؟ کلینتون.
بله.
و بعد اوباما و بعدم همین آقای ترامپ، اینا برای که رأی بیان تو کلوپای همجنس بازی اصلا رفتن، رسما رفتن. خب این چجوری میشه تغییر میکنه؟ چیزی اصلا قانونی میشه، قانون، یعنی قانون بشه چیزایی که اصلا قرآن میفهمد حیوان این کار رو نمیکنه. ما سبقکم بها من احد من العالمین، بگه منم میخوام اینجوری زندگی کنم. اصلا گفتنش، فکر کردن راجبش اصلا شنیعه، چه برسه به این که در یک جا قانون بشه. که وقتی که شما دیدین اون رئیس جمهور، دوتا رئیس جمهور قبلی که رفته بود آمریکا سخنرانی میکرد، که براش خیلی هم دست زدن و اینا، دو جا هوش کردن. یک جا وقتی که صحبت از همجنسگرایان تو ایران شد، گفت ما جرم میدونیم، هوش کردن. کجا؟ تو دانشگاه. ممکنه خیلی هاشون هم مبتلا اصلا نبودن. اینقدر فرق تغییر میتونه بکنه. و نتیجه بعدیش هم تکنولوژی و رفاه و سرمایه داریه که این همین جهانی شدن، در حقیقت جهانی شدن هم نیست، جهانی کردن با تحمیل، با رسانه، با ابزار ارتباطی. اشکال اصلی این جریان همون فضای علم تجربی محوریه، چون این را اگر باشه اصلا دیگه چیزی از بنیانهای اخلاق باقی نمیگذاره، نه فضائل ماورایی که انسان میتونه بهش برسه رو برای جلوی چشم آدم میاره، نه رذائل، رذیله باقی نمیگذاره. میگه شما آزادی هر کار میخوای بکنی، چجوری بهره میبری، هر جا همونطور بهره ببر، شاکی خصوصی نداشته باشی، نداری،
هر کاری دلت بخواد
هر کار خواسته میتونه بکنه. بله، اینی که مثلا ما میبینیم که مثلا فرض بفرمایید یه نفر میلیارد دلار مثلا وصیت میکنه که این مثلا بمونه برای سگ من، که سگم مثلا با مثلا لذت زندگی کنه. داریم حالا اینم قابل سرچه، مثلا وصیت ها، وصیت نامه های عجیب و غریب، وصیت برای سگ، برای گرگ، اینطور، در حالی که خب انسان های گرسنه هستن، یعنی اصلا معلوم نیست با چجوری زندگی میکنن. بعدم کسی هم تقبیحش نمیکنه، نمیگه چه کار زشتی، در حالی که خب
چه
بسا
که تقدیر هم بشن،
خیلی تقدیر هم بشن.
خیلی متشکرم. من حدودا 3 دقیقه فرصت دارم خدمت شما باشم. این بحث تمام میشه؟ قرار بود در 2 جلسه خدمت شما باشیم و بحث رو بفرمایید.
بحث اصلیش با توجه به این که این ارکانش رو گفتم، البته بعضی از نکات و مثالهاش باقی مونده که شاید مثلا یه نصف جلسه دیگه.
درست. اگر در این 1-2 دقیقه باقی مانده نکته خاصی هست بفرمایید.
یه روایتی از امیرالمومنین بخونم.
بسیار
خدمت. از امیرالمومنین روایت شده که منشأ اصلی تمام خطاها هوای نفسه. البته این در آیات قرآن هم هست، مثلا در سوره مبارکه مریم این شکلی می‌فهمند، در سوره مریم آیه 59 بسم الله الرحمن الرحیم، چه شغلن دیگه داره. فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا. پشت سر مؤمنین و انسان‌های پاک و راستگردار گروهی جایگزین شدن که ارتباط با خدا رو پشت سر انداختن، ازاء الصلاة نماز رو ضایع کردن و تبع الشهوات و آنچه وجهه همتشون بود تبعیت از امیال بود، خواستنی هاشون، شهوت، شهوت به معنیش خواستنی های شدید. اون وقت این که منشأ تمام رذائل اخلاقی یکی از ارکان مدرنیسمه، انسان محوری حد اکثری و بعد آزادی فردی حد اکثری،
درست،
یعنی هرچی جالب باشه برای آدم، یعنی یک قاعده ای که خب خیلی چیزا جالبه ولی شما این مسیر رو برو. از حضرت عیسی نقل که حضرت فرمودن که از راهی که رونده زیاد داره نریم، چون معمولا راهی که رونده زیاد، اکثری مردم تابع عقل نیستن، اکثری تابع هوان، مثلا راحتی چه حکم میکنه. الان چند درصد مردم اینطوریه که از خودشون یه کمی، نه از خیلی، یه کم کم کنن به فامیل خودشون بدن؟
درست،
کمن، همیشه خوبان کمن. حالا اون روایتی که میخواستم بخونم
اگه از رو بفهمید جلسه هنده، چون وقتمون تمام شد و باید بریم به استقبال اذان، انشاءالله جلسه هنده کتاب هم گفته بودید که در این باره معرفی بفهمید، که انشاءالله جلسه هنده بعد از آقای دکتر خواهم پرسید. از شما متشکرم. از شما